بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در جلسه گذشته که جلسه اول بود سبیل در قرآن بود، ولی پیش از آن که وارد بحث بشوم دوست دارم که باز یک تذکر تکراری رو، تذکر اصلا یادآوری است، یعنی همون چیزی که گفته شده باز یادآوری بکنم. یکی از آیاتی که تلاوت شد در آیات سوره زمر این آیه بود که ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. زیانکار کیست؟ زیانکار کسی است که وقتی قیامت میشود میبیند که هم خودش را باخته است و هم خاندانش را. نمیدونم تا چه حد ما ایمان داریم به این آیات. ببینید سوره زمر با چه آیه‌ای شروع می‌شود که مهمه، که اون آیه‌ای که بعد آمده چند آیه بعدتر. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. فرود تدریجی کتاب از طرف عزیز حکیم است، هم صاحب عزت، یعنی نیازی ندارد که با فرستادن این کتاب عزیز بشود یا قدرتی به دست بیاورد یا حاکمیتی نصیب او بشود، این نیاز رو نداره. پس این عزیزه، این کتاب از طرف اوست. تنزیلم هست، یعنی تدریجا نازل می شود و بعد از آن حکیمه، از طرف یک حکیم، از طرف حکیم آمده. حکیم توضیح دادم قبلا صاحب حکمت است، صاحب دانشی است که استوار و پایدار و خدشناپذیر و محکم است. پس این کتاب از طرف اوست. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. ما کتاب را ای پیامبر بر تو به حق فرو فرستادیم. میخوام تجدید ایمان بکنید، میخوام تجدید بیعت بکنید با کتاب، تجدید ایمان و بیعت. میگه ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم ای پیامبر به حق. حالا که به حق، پس نتیجه میگیرد. فعبد الله، این فه فه نتیجه است. پس حالا که کتاب تنزیل است از نزد عزیز حکیم و اون عزیز حکیم این کتاب را نازل کرده است به حق، پس تو چه کار کن؟ فعبد الله. پس حالا خدا را بپرست، پرستنده خدا باش. چطور؟ مخلصا له الدین، دین را فقط برای او خالص کن، دین خالص. در این متنی که می‌خواندن روایتی را از پیامبر ترجمه کرده بودند که عربیش الا اخبرکم به شر ناس، بلا یا رسول الله، آیا می خواهید که شما را به بدترین و شریرترین مردم خبر دهم؟ و گفتند که بلا یا رسول الله، بله می خواهیم. گفت که من با الدین به دنیا، کسی که دین را بفروشد و دنیا را بخرد، یعنی نان دین بخوره. پس به پیامبر میگوید فعبد الله، مخلصاً له الدین، اخلاص، فقط دین برای خدا. دین برای این نیست که خدا بیمار ما را شفا بدهد، ولی دین برای این است که خدا بیماری های قلوب ما را شفا بدهد، که امیرالمؤمنین میگوید در یکی از خطبه ها که تعریف قرآن رو میکنه، میگوید و شفاء و داء قلوبکم یا ادواء قلوبکم، شفاء دردهای دلهای شماست قرآن. این شفا هست. ولی این که ما دین بخواهیم، دیندار باشیم، نماز بخوانیم که خدا به ما توجه بکنه، که پول به ما بده، رزق بده، روزی بده، بچه‌مون سالم باشه، کار داشته باشه، اینا دین برای اینها نیست. پس ای پیامبر، مخلصاً له الدین، چه اخلاصی؟ الان لله دین الخالص، آگاه باشی ای پیامبر که دین خالص از آن خداست. پس خلوص و پاکی دین و این که مخلوطی نداشته باشه، اون دین نیست که از طرف خدا میاد. الا آگاه باش، لله دین الخالص، و ما دینی که داریم دینی نیست که از خدا گرفته باشیم، دینی است که خودمان ساختیم. دین را خداوند در کتابش تعریف کرده و کتاب تعریف دین قرآنه، و این کتابی است که ما کمترین اطلاع رو از اون داریم. چطور میخوایم مدعی باشیم که دین را ما از خدا گرفتیم؟ خالصاً، مخلصاً، دین خالص رو خدا تحویل میده. پس ما باید مستقیماً، نه قرآن ها، ولی این عمل ما نشون میده ما این کتاب رو قبول نداریم. میگه آی بشر که ایمان آوردی، تو که ایمان آوردی به پیغمبرش داری میگه، میگه پیغمبر تو مهبط و فرودگاه وحی من هستی، تو بدان که دین خالص رو باید از من بگیری. پس دین خالص رو باید از قرآن گرفت، نه از جای دیگر. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اشتباه کجا پدید آمده؟ خود قرآن همین الان میگه که پیغمبر، میدونی ناخالصی دین از کجا پدید آمده؟ از این که کسانی که غیر خدا را گرفتند به عنوان ولی و دوست خودشون و کارگزار خودشون و وکیل خودشون، اینها چه اشتباهی کردن؟ اینها گفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما که اینا رو نمیفرستیم، فقط جز برای این که ما را به خدا نزدیک بکنه. لیقربونا الی الله زلفا، یقربونا نزدیک بکنن، زلفا تازه از نزدیک یعنی همون پای تخت خدا باشیم. ما برای اینا رو میپرستیم. آیا ما جز این میگوییم؟ این بت ها رو برای چی میفرستیم؟ همه حرفمون همینه، لیقربونا الالله زلفا، میخوایم ما را به خدا نزدیک بکنه. آشپز برای چی میفزی؟ لیقربونا الالله زلفا. قربانی برای چی میکنی؟ لیقربونا الالله زلفا. زیارت برای چی میری؟ لیقربونا الالله زلفا. دعا برای چی میخونی؟ لیقربونا الالله زلفا. قرآن برای چی میخونی؟ لیقربونا الالله زلفا. قرآن میخونی؟ آره، برای ثواب، برای ثواب، برای نزدیک شدن به خدا. همش بوته، قرآن بوته، داریم بوت پرستی میکنیم. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. خدا خودش در این اختلاف داوری خواهد کرد. در این اختلافی که پدید آمده که حق با کیست؟ آیا با این کتاب است و پیامبر، یا حق با کسانی است که میگویند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما که اینا رو نمیپرستیم جز به این جهت که ما را به خدا نزدیک بکنن و در زلفا قرار بدن. چون نزدیک نزدیک ادعا اینه، همه ما ادعامون اینه و همه ما استثناء قائل نمیشم که خودم مستثنا بکنم، همه ما راه غلط میریم. خب اما تفاوت در این است. آیه رو من تمام بکنم. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، خدا هدایت نمی کند کسی که دروغگو باشد و بسیار کفار، یعنی بسیار بسیار ناسپاس باشه. این ناسپاسی است که کتاب در دست ما باشد و بت بپرستیم، این ناسپاسی است. و این دروغ است که ما بگوییم ایمان آوردیم ولی آثاری از ایمان در ما نباشد. نتیجه این که این زیان به خود شما میزنه، زیان به خودتون میزنه. همونطور که آیه که اول خوندم، ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، خودشون رو و خانوادشون رو باختن، از دست دادن. و این خیلی دردناکه. ما امروز، دیروز، فردا و تا پایان دنیا به یک دین صحیح هادی نیازمندیم. هر راه دیگری که برویم ما را به نتیجه نمی رساند. این رو مطمئن باشید. الان هم به دنیا نگاه بکنید، بشر این راه ها رو رفته، تجربه کرده و شما برگردید به راه خدا و همین موضوع بحث هست. من بحث صراط مستقیم و صراط رو در قرآن براتون گفتم، راه خدا. حالا بیایم در سبیل که اونم راه خداست. یک آیه ای رو من برای شما شروع کردم، تا یه جایش رو خواندم و چون نصف کاره موند آیه رو از اول شروع می کنم. بحث ما اگر یادتون باشه این بود که صراط یک راهی است که هم مستقیمه و هم عریضه، مثلا بهش بگید اتوبانه، و از این جهت سد کردن صراط غیر ممکنه. اینا رو یادتون هست؟ یعنی گفتیم که راه صراط رو نمیشه سد کرد، از این جهت قعود رو برای صراط میاره که ولاقعدن صراطک المستقیم، شیطان میگه میرم کنار جاده تو، کنار راه تو که مستقیمم هست مینشینم. اما سبیل رو صد میگه، یسدون عن سبیل الله. اینا یادتون هست؟ حالا آیه ای رو مطرح کردم که هر دوی این کلمات یعنی سبیل و صراط درش هست. تا اونجایی که من علامت گذاشتم به اون دو عبارت در آیه نرسیدم. از این جهت آیه رو از اول میخوانم، سریع ترجمه میکنم و امیدوارم که همه ما بتوانیم که به راه خدا وارد بشویم و تا پایان عمر بمانیم و در این راه هم شک نکنیم و عملمون را هم منطبق با اوامر و نواهی خدا قرار بده. آیه در سوره اعراف است، یعنی دو آیه 85 و 86. و الى مدینه اخاهم شعیبن، ما به شهر مدین فرستادیم برادرشون شعیب را. پس هر نبی خودش رو با مردم برادر می داند. این خیلی مهمه. من هم که پیامبر نیستم ولی در تبلیغ کار او را می کنم، چون می دانم کار او را می کنم، چون غیر از قرآن هیچ چیز نمی گویم، من هم خودم رو برادر شما می دانم. یعنی چی؟ یعنی خیر شما رو می خواهم، صلاح شما رو می خواهم، خوشبختی شما رو می خواهم، نیکبختی و سعادت شما رو می خواهم. دشمن شما نیستم. تازه از خودم حرف نمی زنم، علی‌رغم همه اینها از خودم حرف نمی زنم. من می گویم من برادر شما هستم، خدا اینطوری میگه. خب قال یا قوم اعبدوا الله، گفت ای مردم، دعوتو مردم خدا رو بپرستید. ما لکم من اله غیره، بدانید که هیچ معبودی جز او برای شما نیست. به اینا ایمان بیاریم. ما خیلی کج رفتیم، ما هزارها معبود برای خودمون درست کردیم و اونها رو واقعا میپرستیم و اونها رو آبادان میکنیم و برای اونها هزینه میکنیم و درآمدهامون رو صرف این بت ها میکنیم. قد جاءتکم بینتون من ربکم، ای مردم، بینه یعنی حرف و کلام روشن که نیازی به دلیل و استدلال و منطق ندارد، از طرف پروردگار شما برای شما آمده است. این که من میگویم رب را صاحب اختیار معنا نکنید، جای دیگه هم توضیح دادم، این تکرار میشه، به این دلیل است که صاحب اختیار یک مفهوم خیلی بدی ازش استنباط میشه که امروز افراد میتوانن از آن سوء استفاده بکنن و بگوین همون گونه که خدا صاحب اختیار شماست، بنده هم که جانشین خدا هستم و از جانب او ولایت به من تفویض شده است، صاحب اختیار شما هستم و هر چه که بخواهم میکنم و هر چه که بگویم شما باید بکنید. اما از رب این در نمیاد. رب وظیفش تربیته. خدا رو ببینید، میگه کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر ذات خیش افاضه رحمت بر تمامی عالم را واجب کرده است. وظیفه خودش کرده. فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس در کیل و میزان وفا بکن. میزان چیه؟ اولش همین ترازو، همین ترازوی که میکشی. بعد این که هر چیزی که در اختیار انسان هست و میخواهد منتقل بشود به دیگری، باید در کیل یا میزان سنجیده بشود و بعد داده بشود. یعنی من اگر میخواهم امشب برای شما مطلبی را بگویم، باید این رو کیل کنم، در میزان بگذارم، تحویل شما بدم. چون کلام کلام الهی است، پس باید میزانم میزان الهی باشه. میزان الهی رو خدا تعریف میکنه که چیه؟ چیه؟ خودش میگه، میگه انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. میزان خدا نازل کرده. میزانش کیه؟ پیامبر. یعنی این کتاب با عمل پیامبر سنجیده شده است. ترازو اونه. خیلی سخته که من اگر بخوام مطلبی رو از خدا برای شما بگویم، بگذارمش توی ترازوی پیامبر بسنجم و بعد بگم. خیلی سخته و من مدعیم، من مدعیم که خدشه‌ای به این کلام وارد نیست، تحقیقاً و عملاً. حتی من در عمل خودم خیلی کوشش میکنم، در سخن گفتن خیلی کوشش میکنم، من تا جایی مناسب نباشه خشمگین نمیشم. این ترازوه. باید دید پیامبر کجا خشمگین شد، تو باید همونجا خشمگین بشی. باید دید کجا شوخی و مزاح کرد، همونجا بکنی. این ترازوه، اینطوری باید بسنجی. و اوفو الکیل و المیزان، باید بکشی کلام رو، بسنجی، تو ترازو بگذاری. کتاب رو نازل کرد خدا با میزان، با ترازو. و انبیا همه ترازو هستند. پس وفا کنید به این کیل و میزان، وفا کنید. ولا تبخس الناس اشیاءهم، چیزهای مردم رو کم نگذارید. آریا یه چیزی که دست من هست و بهش ایمان آوردم که این یه حقیقت، این یه سنگه، این یه آجره، این یه اتومبیله، اینا که قابل انکار نیست، این یه ورق کاغذه، حالا این یه کتابه، اسمش هم قرآنه و این توی دست منه، اگر من این را شناخته باشم و بهش ایمان آورده باشم که این قرآن است و کتاب خداست و اون نازل کرده است همراه با ترازو و میزان، و من این را سنجیده و کشیده با وفاء به کیل و میزان در اختیار شما نگذارم، بخس کردم در چیزی که متعلق به شماست و نزد منه. میگه ولا تبخس الناس اشیاءهم، حال ببینید که پیشوایان دینی ما در حق پیروان و مردمان خودشون چه خیانت بزرگی کردن که چیزی که مال مردم است در اختیار اونها نگذاشتن. مگر ساده است؟ نه اخی، یه ذره پنیر رو کم داده، لا تبخس الناس اشیاءهم، یه ذره نمیدونم ماکارونی کم کشیده و یه ذره نمیدونم نونشو کوچیک پخته. اینه تا اون شیء بزرگ و عظیمی که دست علماء ما بوده است و متعلق به مردم بوده است در اختیار مردم بی کم و کاست قرار داده نشود، اون کمی ها و کاستی های بعدی پدیدار میشه. اون ناشی از اینه. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد از این که زمین اصلاح شد در آن فساد نکنید. بعد از این که آمدید توی این جلسه نشستید با حقیقت قرآن آشنا شدید، اگر پشت کنید بعد از اصلاح زمین ویران کردید آن را. من به جد میگم، نه شوخی نیست، هر کلامی رو که میشنوید مسئولید که عمل بکنید. ایراد گرفتن، بهانه گرفتن، چرا حسن اینطوری را میره، چرا اون که مثلا 40 ساله تو جلسه است اونطوری میشینه، چرا اون نمیدونم به من یواش سلام میکنه، چرا اون بزرگ سلام میکنه، اینا حرف نیست. جواب خدا رو چی میدی؟ با این کلام چه کار میکنی؟ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اینا فساد نیست؟ این بهانه‌گیری ها و عذر آوردن ها، اینها افساد بعد از اصلاح نیست؟ اینا رو دقت بکنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این بهترین چیز است برای شما اگر واقعا ایمان آوردید. میگه بهترین ها، بهترین، خیرون. ایمان داریم که این بهترینه، پس بپذیریم. شما نمی توانید من را ذمیمه کتاب خدا بکنید و مثلا بگید چون تو حرف زدنش داد میزنه یا این که نمیدونم، از این بهانه هایی که هست. کتاب خدا مستقل از شخصیت افراده، حتی مستقل از وجود مبارک پیامبر اسلامه، مستقل از اوست، پیامبر ابلاغ میکنه. ولیس علیک الا البلاغ، پیامبر، و ما علیک الا البلاغ المبین، فقط وظیفت ابلاغه. اون ابلاغ کرده، حالا ایراد داری چرا 9 تا زن داشت؟ به خدا مربوط نیست. بله، رفته 9 تا زن گرفته، کارشی که انجام داده، وحی الهی رو که ابلاغ کرده، چون این که دیگه بهانه نیست. حالا از اینجا، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، نمیگه تصدونا، به هر راهی که به شما وعده داده می شود ننشینید، کنار راه ننشینید. پس اونام اسمش صراطه. به همین جهت خدا میگوید، این آیات گذشتیم ما تو بحث صراط، ان هازا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل. این سبیلم میاره. حالا این آیه هم باز مطرحش میکنه، چون یه آیه هم صراط هست هم سبیل. پس صراط شیطان هم میره داره، بله، آدم های دیگه هم دارن. میگه ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، هر راهی رو که بهتون وعده میدن نرید کنارش بشین. و خیلی راهها دیگه من مثال نمیزنم، مخصوصا این راههایی که در مسائل اقتصادی، در مسائل اقتصادی ما فکر کنم که باید خودمون رو مستقل بکنیم. اینو قبلا هم گفتم، دست گدائی پیش فاسقها و فاسدها دراز نکنیم. و من توصیه میکنم که خیلی خیلی میتوانیم صرفه‌جویی بکنیم و حتی زندگی بهتر داشته باشیم، ولی دنبال این نمیدونم چی اسمشو بگم، یک قاز سنار یک شاهی که میخواهن تحت عنوان نمیدونم یارانه به ما بدن، دستمون دراز نکنه. خب همونه ها، ولا تقعدو به کل صراط توعدون، وعده بهتون میدن نرید بشین سر این راه. گدای فاسق ها و فاجر ها نباشید. و تصدون عن سبیل الله، ببینید صراط و سبیل رو پشت سر هم میاره، بحث ما سبیل ها، نتیجه این می شود که شما با این کارتون راه خدا را سد می کنید. من آمن بهی و تبقونها عوجا، و همینطور راه کسی که به خدا ایمان آورده و بعد شما اون راه را کج می کنید. تبقونه ها اوجا به قینا، یعنی این که شما دلتون میخواد که راه کج بشه به نفع خودتون، به نفع خودم. یعنی چطوری؟ یعنی این که میگیم این آیه اینجا مثلا به کار ببریم، این استفاده رو ازش بکنیم. وذکرو از کنتم قلیلن، به یاد بیاورید که شما اندک بودید، تعدادتون کم بود ای مسلمان ها، فکثرکم، خدا شما را زیاد کرد، و انظروا کیف کان عاقبت المفسدین، پس ببینید که چطوری بوده است این عاقبت مفسدها، نگاهشون بکنید. خب یه آماری من بدم بهتون از این آیاتی که سبیل درش آمده، یه مقداری ذهنتون به آیات روشن‌تر بشه، آگاه‌تر بشید، بعد بریم در متن آیات. در 7 آیه از قرآن ابن سبیل آمده که میگه مثلا صدقات مال این و اون ابن سبیل، خمس مال این و اون ابن سبیل، زکات مال این و اون ابن سبیل. بله، این ره گذره، میاد از این شهر عبور میکنه، مسافر. پس تو 7 آیه آمد. در 1 آیه عابری سبیل است، میگه که جنوب و زن حائض در مسجد ننشیند، بله نه، مگر اینکه آبری سبیل باشه بیاد عبور بکنه. بعد در 28 آیه سد عن سبیل الله هست، در 28 آیه. و در 23 آیه زلالت از سبیل یا از سواء سبیل در 23 آیه. در 1 آیه سبیل طاغوت 76 نسائه، و در 1 آیه سبیل المؤمنین 115 نسائه، در 1 آیه سبیل المجرمین 55 انعام، و در 1 آیه سبیل المفسدین 142 اعراف، و در 1 آیه سبیل الرشد 146 اعراف، در 1 آیه سبیل الغی، در 1 آیه سبیل ربک ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه که 125 نحل، در 1 آیه سبیل من اناب الی راه کسی که به من بازگشت کرده است که اولش است وتبع سبیل من اناب الی. پیغمبر میگه تبعیت کن از راه کسی که به من بازگشتش هست، یعنی راهی رو انتخاب کن که تهش به من میرسه، تو اون راه بیا. لقمان 15. خب اگر به یاد داشته باشید گفتیم سبیل یک راه فرعی است که به راه اصلی منتهی میشه. به دو آیه 12 و 13 آل عمران توجه کن، اینا درس ها. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد. ای پیامبر به آنان که کفر ورزیده‌اند، یعنی حقیقت را به باطل پوشانیده‌اند، بگو که شما حتما مغلوب می‌شوید و حتما محشور می‌شوید در جهنم، و چه بد گهواره است. قد کان لکم آیه فی فئتین التقتا، این دو گروه در جلوی شما هستند که با یکدیگر درگیر شدند. حالا دو گروه تعریف میکنه. فئتون تقاتل فی سبیل الله، یک گروه نبرد میکند، مبارزه میکند در راه خدا، و اخرى کافرتون، و گروه دیگر کافر است، حق پوش است. یرونهم مثلیهم رأی العین، شما میبینید که گروه کافره جمعیتش دو برابر شماست. والله یؤید بنصره من یشاء، اما خدا هر کس را که بخواهد تأیید میکند به نصرت و یاری خودش. این هاست که باید ایمان بیاریم، بهش ایمان بیاریم. آقا ارتش داره، سپاه داره، لشکر داره، حراست داره، جاسوس داره، بسیج داره، همه چیز داره. میگه که یرونهم مثلیهم، دو برابر جمعیتشو میبینی. رأی العین، اینا مشهوده، اینا مشهوده. اما تو به اینجا ایمان بیار که والله یؤید به نصره من یشا، نصرت دست خداست، نه دست شمشیر و توپ و تانک و زور و زندان و فلان، دست خداست. حالا یه وقت اینه که نصرت ما این باشد که ما رو بگیرن بکشن، مگه مولا امیرالمومنین نفرمود وقتی که ضربت خورد فزت و رب الکعبه، سوگند به رب کعبه که من فائز شدم، رستگار شدم. این نصرت الهی است. نصرت بهش میرسه. نصرت این نیست که شما پیروز بشید و حکومت به دست بگیرید و خونه داشته باشید، اینا میشه نصرت الهی. نه، نصرت را هم باید از او بخواهید. خب ان فی ذلک لعبرتن لأولی الابصار. توی این جریان، توی این ساختار، توی این دو گروه، این طرف و اون طرف که ما تعریف کردیم، برای صاحبان بصیرت عبرت است. برای صاحبان بصیرت، چشمشون بازه، چشم عقلا، نه این چشما، چشم عقلشون باز، اینا عبرت. پس یه گروه کی بود؟ تقاتل و فی سبیل الله، تو راه خدا. اما هیچ وقت در این گونه موارد صراط رو به کار نمیبره، نمیگه تقاتل و فی صراط الله، تقاتل و فی سبیل الله. چرا؟ چون تازه این مقاتله یک راه فرعی است که به راه اصلی منتهی میشه و این تنها نیست. پیامبر میفرماید که رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. و ما هو یا رسول الله، یا رسول الله، اون چیه ای رسول خدا؟ که ما از جهاد، از جنگ کوچک برگشتیم به جنگ بزرگ. فرمود که و هو الجهاد مع النفس، جهاد با نفس. پس اون تو قاتل و فی سبیل الله بر این سبیل رو میگه که تازه این قتال و مبارزه رو که کرد یه کار کرده. پس در تمام آیاتی که صراط درش هست صحبت از هدایت، یهدی الی صراط مستقیم، به راه مستقیم هدایت میکنن. اهدنا صراط المستقیم، ببینید هدایت رو میگه، صراط رو میگه. این هدایت با سبیل نیست، اما قتال هم مثلا با صراط نیست، یا قعود با صراط است با سبیل نیست. این تفاوت ها رو که میگم وقتی قرآن رو میخونید دقت بکنید، اون وقت خوب مفاهیم براتون جا میفته. این است که مرحوم پدر معتقد بودن، حتی به این سال خورده ها میگفتن که شما برید عربی یاد بگیرید، برید عربی یاد بگیرید. یه سوالی از قرآن میکردن، گفتن برید عربی یاد بگیرید، عربی. حالا ببینید 142 بقره، میخوام مقایسه رو ببینید. 142 بقره، یهدی من یشا الی صراط مستقیم. اینا رو گذشتیم ها، ولی دوباره تکرار میکنم برای اینکه تفاوتش رو با سبیل متوجه بشید. هدایت میکند هر که را بخواهد به راه راست. و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. هر کس معتصم بشود، چنگ بزند به خدا، حتما، فقط حتما هدایت شده است به صراط مستقیم. 101 آل عمران. هو الحق، این قرآن حق. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، و هدایت می کند به راه خدای عزیز حمید. 6 سبع و 64 زخرف. ان الله هو ربی و ربکم، همانا خدا پروردگار من است، تربیت کننده من است، تربیت کننده شما هم هست، پس او را بپرستید. ببینید پیامبر میخواهد بگوید اگر من نیکی دارم، عمل صالح دارم، میبینید در جامعه خوب هستم، منو دوستم دارید، علتش اینه که اون خدا تربیت کننده منم هست، من تربیت شده یه دست خدا هستم که خوبم، نه اینکه یه آیاتی بیارم به شما بدم خوبیمو از جای دیگری گرفته باشم. فعبدوه هادا صراط مستقیم، پس او را بپرستید، این صراط مستقیم است. بعد اون آیه را براتون خوندم که در یک آیه شیطان سوگند میخورد که بر سر راه مستقیم می نشیند. قال فبما اقویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، برای تو می نشینم صراط مستقیم. این آیات رو قبلا تو اون جلسه من گفته بودم، ولی چون با اون آیه رو تمام نکرده بودم، اینا رو تکرار کردم که یادتون بیاد. حالا از نهج البلاغه، پس این آیاتی که صراط توش بود اینا تکراری بود از جلسه قبل برای تذکر درسی. در واقع امیرالمؤمنین عنوان این خطبهش خطبه 17مه و پاراگراف اولش هست. عنوان خطبه این هست: فی صفت من یتصدا للحکم بین الامه و لیس لذلک به اهل. در صفت کسی که حکومت بر مردم را به دست میگیرد ولی اهل این کار نیست، اهلیت برای این کار را ندارد. و فیها ابغض الخلائق الی الله صنفان. توی این خطبه میفرماید امیرالمؤمنین که منفورترین خلائق نزد خدا دو گروهند. حالا صنف اول رو اینو به خاطر اینکه سبیل رو توش میاره من میارم. از صنف الاول: ان ابغض الخلائق الی الله رجلان. منفورترین مردمان نزد خدا دو گروهند، دو تیپن. رجلون وکله الله. اینجا رجل مرد نیست، رجل شخصیت آدم. رجلون وکله الله الی نفسه. خیلی بده، واقعا وحشتناکه که این اتفاق برای انسانی میفته. شخصی که خدا او را به حال خود وانهاده باشد، دیگه کاریش نده، برو. فهو جائرون ان قصد سبیل. این آدم کسی است که از استواری راه منحرف شده، جائر شده. ما خیلی نزدیکیم، ما برای اینکه استواری راه، مستقیمی راه به ما نشان داده شده. اگر کج بشیم این نتیجه چیه؟ نتیجه این است که خدا او را وکله الله الی نفسه، به حال خود با هم میگذارن. مشقوفان به کلام بدعه. این آدم یکی از خصوصیاتش این است که از کلام بدعت بسیار خوشحال میشه. آقا تو دعای ندبه بخونی خوشحال تری یا قرآن؟ پیداست ندبه. این گروه، این آدم ها، این امت به حال خود رها شده است، بر همین معذبه. ما در عذابیم، داریم میسوزیم. جامعه رو ببینیم. و دعای زلاله. و باز مشقوف است و شادمان است، بسیار شادمان ها، یعنی اصلا تو پوست خودش نمی گنجه، معنای مشقوف ها. به دعایی که درش گمراهی باشه، یعنی دعا خواندن ها، یعنی دعوتش متضمن گمراهی باشه. چیه دعوت متضمن گمراهی؟ من مجبورم اسم ببرم. دعوت اعلامیه چاپ بکنن، بزنن به در و دیوار که مثلا سه شنبه یا دو شنبه چند اتوبوس کاروان به سوی جمکران در حرکت است، تشریف بیاوری. این دعای زلاله است، دعای به گمراهی است. ما مشغوفه. فهو فتنتون لمن افتتن به. پس این فتنه است برای آن کس و آن کسان که درگیر این فتنه بشوند. ضالون ان هدی من کان قبله. و این انسان یا انسانها گمراه شده اند از راهی که پیشینیان آنها در آن بودند، راه مستقیم. مذل لمن اقتدا به، هر کسی که به او اقتدا بکند گمراهش میکند. نارا امیرالمومنین میگه من هر چی میخونم این پرانتز باز میکنم اینو میگم، توی خیلی از بحثای من این عبارت هست که بیایید از اول انقلاب تا امروز تمامی سخنرانی های دینی که از رادیو و تلویزیون پخش شده، تمامی خطبه های جمعه ها رو جمع بکنید. اگه این عبارات نهج البلاغه توش پیدا کردید از یک کشور شیعه، این امیرالمومنین، این شیعه است، ما شیعه اینیم، پیرو این شخصیم. میگه کسی که مشغوف باشد به کلام بدعت و دعای زلالت و فتنه باشد برای کسی که در این فتنه درگیر شود، زال است از راه مستقیم پیشینیان و مضل است برای هر کسی که به او اقتدا کند. فی حیاته و بعد وفاته، چه در حیات به او اقتدا بکند چه بعد از وفات. حمال خطا یا غیره، این انسان حمل کننده تمامی اشتباهات دیگران است. وهنون به خطیعت و در اشتباه خودش دیگه از بین رفته است، سست شده و در واقع نابود شده. خب این یه قسمت که دیدی سبیل رو امیرالمومنین کجا به کار برد. خطبه چهارم، پاراگراف دوم، عنوانش اینه: و هی من افصح کلامه علیه السلام. این خطبه از فصیح ترین کلمات امیرالمؤمنین است. و فیها یعظ الناس، در این خطبه موعظه می کند مردم را. و یهدیهم عن ضلالتهم، و آنها را از گمراهیشان به هدایت می‌خواند. متن خطبه، بخشش که مورد نظر من است: الیوم انتق لکم الاجماع ذات البیان. امروز روزی است که این امت گنگ صاحب سخن گشته است. به واسطه چی؟ به واسطه قرآن. پس به واسطه قرآن هر امت گنگی سخنور می شود. عذب رأی امرئ تخلف عنی، و نارساست رأی شخصی که از من تخلف کند. ما شیعه این؟ یعنی واقعا هیچ تخلفی از امیرالمومنین نداری؟ هیچ. طابق النعل به نعل در راستای سنت و روش و کنش امیرالمومنین حرکت میکنیم. امیرالمومنین میگه دیگه این از من دور شده که از من تخلف کرده. ما شککتو فلحق مذ اریتو، مردم من از لحظه ای که حق به من نشان داده شد در آن شک نکردم. به همین جهت می فرماید در یه جای دیگه امیرالمؤمنین که لو کشف الحجاب مزددت یقینا، اگر پرده برداشته شود، پرده که برداشته بشه همه چیز رؤیت میشه. میگه اگر اینطوری بشه ذره ای به یقین من اضافه نمیشه، من به این یقین رسیدم. لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه، تو آیه قرآن ها میگوید که موسی به خاطر ترس از جانش مضطرب نشد. پس از چی بود؟ بل اشفق من قلبت الجهال و دول الزلال. از این ترسید که جاهلان غالب شوند. ترسش از این موسی، از غلبه جاهل ها می ترسید. فاوجس خیفت موسی. و دیگه از چی می ترسید؟ و دول زلال، و اینکه گمراهی سایه افکند و فراگیر بشود. الیوم تواقفنا علی سبیل الحق والباطل. امروز روزی است که ما همه وقوف پیدا کرده ایم بر سبیل حق و باطل. ببینید سبیل رو کجا برد؟ امروز ما وقوف پیدا کردیم، سبیل و راه حق و باطل را میشناسیم. من وثق به ما این لم یزمع، کسی که بداند که آب کجاست هرگز تشنه نمیماند، هرگز تشنه نمیماند. من وثق به ما این لم یزمع. چرا ما تشنه ایم؟ چرا جامعه ما اینطوره؟ چرا له له میزنیم؟ له له میزنیم برای یک کسی که یک حرف راست به ما بزنه. اینطوری نیست؟ چرا اعتماد ما نسبت به یک دیگر و هممون اعتمادمون اصلا دست دادیم؟ چون نمیدانیم آب کجاست، تشنه ایم. آب رو باید پیدا بکنیم. اگر آب را پیدا کردیم هرگز تشنه نمیمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین.